روی برق تهران بزرگ از راه اندازی سامانگی، تنظیم و کنترل از راه دور دستگاه‌های سرمایشی ادارات بزرگ پایتخت در ساعات اوج بار خبر داد. مسعود عزیزی با بیان اینکه حدود 13% از مشترکان و 10% از مصرف برق کشور مربوط به پایتخت است، گفت اوج مصرف برق تهران در فصول غیر گرم سال کمتر از 2500 مگاوات است که این میزان در فصول گرم به 4600 مگاوات بالغ می شود و راه اندازی و نگهداری نیروگاه‌های پرهزینه به منظور تأمین این میزان مصرف، آن هم فقط برای چند ساعت از روز در فصل گرما، امری معقول نبوده و هدر رفت قابل توجه منابع مالی و ارزی کشور را به دنبال خواهد داشت. وی همچنین افزود در همین راستا در سال جاری با بهره‌گیری از سامانه‌های پیشرفته مبتنی بر اینترنت اشیا IoT، دمای تنظیم شده و چگونگی کارکرد سیستم‌های سرمایشی ادارات و دستگاه‌های اجرایی پایتخت که اقدام به امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ کرده‌اند، از راه دور توسط این شرکت رصد، کنترل و تنظیم شده و پیش‌بینی می‌شود این اقدام تأثیری قابل ملاحظه در کاهش بار مصرف در بخش اداری پایتخت داشته است. ۱۵:۲۰ است و همراه پخش رادیو اقتصاد هستید. ایران تهران جام جم و حال تقدیم حضورتون میکنیم برنامه نگاه نو رو. اگر نظری دارید لطفا با ما مطرح بفرمایید با خط 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما که به صورت 24 ساعته در اختیارتونه.
نگاه نو نگاهی نو به اندیشه سیاسی اقتصادی امام خمینی. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، وقت شما بخیر باشه. من ناصر خیرخواه هستم، در کنار دیگر همکارانم در این برنامه به تهیه کنندگی خانم کتابچی در باره دیدگاه های سیاسی اقتصادی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با شما صحبت خواهیم کرد. در این برنامه خانم شفیعی صدا بردار ما و دیگر همکاران در تلاشن تا در فرصتی که پیش شما هستیم و در سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه بتوانیم بیشتر در اندیشه های حضرت امام دقت کنیم و با مرور به اندیشه های تابناک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران راه پیشرفت، آرامش و عزت ملی ایرانیان در عصر حاضر رو بیش از پیش قدرت ببخشید. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در این باره مهمانانی خواهیم داشت. در این حال شما شنوندگان از طریق سامانه یه پیام کوتاه این برنامه 30036-37 میتونید در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو مطرح بفرمایید. با نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی در میابیم که با پیروزی انقلاب اسلامی 1357 نوری پرفروغ در دل مستضعفین عالم تابیدن گرفت. رهبر انقلاب اسلامی که دایدار حمایت از مستضعفین بود و این رو در عمل و در بیان سیاست‌ها و رویه‌های خود به خوبی ثابت کرده بود، سبب شد حماسه‌های تازه در کنار عزم ملی ملت مسلمان ایران در تاریخ معاصر شکل بگیرد. گفتار و کردار معمار کبیر انقلاب اسلامی و آنچه پس از ایشان توسط حضرت آیت الله خامنه‌ای شکل گرفت، هر دو مبین نگاه دینی این بزرگواران به مقوله محرومیت زدائی و خدمت همه جانبه و متوازانه به مردم است. در بسیاری از موارد و نکات مختلفی به ویژه آنچه در صحیفه امام رحمت الله علیه آمده می‌خوانیم که معظم الله فرمودند ناچاریم که به ملت متوجه بشویم برای سازندگی، برای اینکه ترمیم کنیم خرابی‌هایی را که در طول مدت حکومت جائر پهلوی در مملکت ما حاصل شده است. کسانی که برای ساختن و برای سازندگی و برای جهات سازندگی در دهات می آیند، در روستاها می آیند، توجه کنند که مبادا خدای نخواسته در بین آنها اشخاصی باشند که بر خلاف رویه ملت و بر خلاف اسلام مسائلی داشته باشند. نگاه فراوان در اندیشه های امام بیش از پیش برای همه مخاطبان روشن می کند که توجه ایشان به عدالت اجتماعی و نگاه به طبقه محروم و ضعیف و مناطق کمتر توسعه یافته همواره به عنوان رکن اساسی در خطاب ایشان برای مدیران و مسئولان در بخش‌های مختلف بوده. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. وقت شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. با مقدمه کوتاهی که اشاره کردم، البته نگاه به اندیشه سیاسی و اقتصادی حضرت امام فرصت‌های بسیار و مکرری به اندازه تمام تاریخ حیات ایشان و همچنین انقلاب اسلامی رو می‌طلبه، اما در این فرصتی که در اختیار هست، یکی از متخصصین اقتصاد و آگاه نسبت به توسعه و از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق دعوت ما رو پذیرفتن در استودیو بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، سلام به شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان محترم. امیدوارم که این برنامه در معرفی مکتب امام رحمت الله علیه به عنوان چراغ راه انقلاب اسلامی و اون ریل گذاری که باید چه از سوی مسئولین نظام جمهوری اسلامی و چه مردم مد نظر قرار بگیره، مفید فایده قرار بگیره و کمک کنه به تفسیر و تبیین بهتر اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه.
خیلی متشکرم. انشالله بذارید من از نکته بنیادی شروع کنم، چون نکته بنیادی رو ما در دنیا هم میشناسیم. آنچه که باید به عنوان مبانی یا فلسفه کارها قرار بگیره، جهت اون و ماهیت اون رو برای همگان روشن میکنه. اساسا بسیاری هم معتقدن آقای دکتر که چنین چیزی تاریخ ساز هست. ما وقتی در ایران اسلامی سخن میگیم، باید ببینیم که میخوایم قدم در کدوم راه بگذاریم. حضرت امام رحمت الله علیه مدام توصیه میکنن به همین کسانی که آستین همت بالا زدن، برای خدا کار کنید، خدا رو مد نظر قرار بدید، به محرومین خدمت کنید و بی توقع و متواضع. این داره جهت رو برای کسایی که میخوان وارد این عرصه بشن نشون میده و در این حال نشون دهنده یک بنیاد فکری و فلسفی کاملا الهی است. این قبول داریم که وقتی ایشون توصیف میکنن که هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به محرومی نیست، دارن نشون میدن که حقوق و مزایا و ماشین و تشویق و غیره و ذالک رو از مدیری میخواید، یا اینکه نداریم با خدا معامله میکنید در این کار. این چقدر مؤثر بوده در خدمت به مردم و زدودن آثار عقب ماندگی در کشور؟
بله. مجدد در واقع عرض سلام دارم خدمت شنوندگان. نکته‌ای که در واقع فرمودید بسیار مهم و حیاتی است. شما دست گذاشتید تا رو همونجایی که اگر اون مسئله حل بشه شاید بسیاری از نگرش ها و رویکرد ها و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های ما در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در واقع میشه گفتش که مسیر درستی طی میکنه. نکته اصلی همون است که شما فرمودید انقلابی توسط حضرت امام رحمت الله علیه پیریزی شد و رهبری شد که همونجوری که شما اشاره کردید انقلابی مبتنی بر ایمان به در واقع کلمه توحید و کلمه الله بود و این در تمام تک تک عبارات و تمام سخنرانی ها و حضرت امام چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب شما ملاحظه میکنید میبینید که این خیلی نقطه کلیدیه و انگار در واقع یک محوریتی وجود داره. این جالب از اینه که اندیشمندان و متفکرین غربی هم موقعی که میخوان انقلاب اسلامی رو بررسی کنن اولین نکته‌ای که میگن انقلابی به نام خدا، یعنی در دورانی که دوران اوج جریان مدرنیته هست در دنیا و عملا مفاهیمی مثل خدا و ایمان به غیب و مفاهیم متافیزیکی حذف شده از این عالم مادی و این نگاه ماتریالیستی در واقع به عالم، فردی هدایت یک انقلاب و در واقع هدایت یک حرکتی در واقع دنبال میکنه مبتنی بر اقامه کلمه توحید و الله. و با همین نگاه هستش که اگر شما نگاه کنید میبینید که امام در فراز و فرودهای انقلاب به واسطه همون ایمانی که به خدا داشت ذره خلل در حرکت خودشون در واقع ایجاد نمیشد. اون روزی که معروفه از در واقع پرواز معروفشون که ازشون میبرسن توی هواپیما، خب شاید اگر بنده نوعی یا بسیاری از افراد دیگه باشیم خب احیانا خیلی باید احساس شعف و در واقع خیلی خوشحالی کنیم از این در واقع پیروزی که در واقع حاصل شده، اما امام اون نگاه رو دارن. اون نگاه همون نگاهست که در شب اعلام حکومت نظامی هم باز هیچ خللی ایجاد در واقع نمیشه. چرا؟ چون همه کارها رو به اراده الهی و خداوند در واقع میدونه، دست خدا رو در واقع در اداره و تدبیر و تمشیت امور در واقع ملاحظه میکنه، مبتنی بر اون در واقع انجام تکلیف رو انجام میده، اما نتیجه رو مبتنی بر بهترین تکلیفی که انجام داده، بهترین کاری که انجام شده، اما نتیجه رو واگذار میکنه به اون اراده در واقع الهی. اگر این چنین باشه، اگر با این نگاه ورود پیدا کنیم، شاید بشه گفتش که شما هم اشاره کردید و ما هم بازداریم اینا در واقع تذکر میدیم، شناسایی مکتب حضرت امام قاعدتا در این در واقع وقت محدود ما در واقع نمی گنجه، اما قاعدتا سه محور در اندیشه حضرت امام خیلی پررنگ بود. یک معنویت بود که ظهور و برود داشت و مبتنی بر شاید بشه گفت پایه تمام اندیشه در واقع میشه گفتش که سیاسی، فرهنگی، اقتصادی حضرت امام بود. مسئله بعدی مسئله عقلانیت در واقع در اندیشه امام بود و مسئله بعدی مسئله عدالت که حضرت عالی به درستی در واقع ورود پیدا کردید. در مسئله عدالت که شاید در واقع میشه گفتش که موضوع بحث در واقع این دقایقی که ما در خدمت شنوندگان محترم هستیم هستش، اینه که آنچه که مهم است در مسئله عدالت اقامه عدل است در جامعه، به واسطه اینکه از باب اقامه عدل در جامعه است که جامعه به سامان میشینه، جامعه تعادل خودش رو حفظ میکنه، جامعه ثبات و پایداری خودش رو حفظ میکنه. و عجیب است، عجیب است حرفی که حضرت امام چه قبل از انقلاب چه در واقع میشه گفتش که بعد از پیروزی انقلاب مطرح کرد، اندیشمندان توسعه با تأخیر در دهه‌های بعدی در واقع مطرح کردن. یعنی یکی از معضلاتی که در واقع میشه گفتش که نظام اقتصاد متعارف و نظام سرمایه‌داری داره مطرح شده و توسط اندیشمندان در واقع کلاسیک اقتصاد در قرن 18 و 19 در واقع میشه گفتش که ترسیم شد، این بودش که مبتنی بر قانون طبیعی اگر شما در جایی در واقع میشه گفتش که فقر، محرومیت، گرسنگی، نمیدونم نکبت هم میبینید، این قانون طبیعیه و این عدالت طبیعی است که در واقع حاکم شده و مبتنی بر همین. شما نگاه میکنید میبینید در اندیشه های مربوط به رشد اقتصادی جایی برای توجه به محرومین جامعه و طبقه مستضعف جامعه در واقع شما ملاحظه در واقع نمی کنید. و جالبه در همون زمان شما شخصیتی مثل حضرت امام دقیقاً میاد تکیه میکنه بر حوزه بحث محرومین و مستضعفین از جایگاه توجه به سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی به عنوان سرمایه‌های حقیقی یک کشور. که بعد شما نگاه کنید در اندیشه‌های توسعه ما از دهه تقریبا 80 90 به بعد مباحث مربوط به توسعه انسانی و توسعه در واقع میشه گفت مبتنی بر سرمایه اجتماعی ملاحظه میکنید. یعنی یک فردی که به ظاهر اقتصاد در واقع نخوندن و قاعدتا شاید این تصورم در واقع نبوده که حضرت امام با این نوع نگاه به دریچه در واقع توسعه نگاه کنه، سالها قبل مسیر صحیح جریان حقیقی توسعه مبتنی بر عدالت، توسعه مبتنی بر اقامه کلمه توحید در واقع ترسیم میکنه تو این منظور.
در تایید آنچه که شما آقای دکتر سمیه نسب به عنوان متخصص اقتصاد توسعه بیان میکنید، میخوام شنوندگان رو ارجاع بدم به دیدگاه مهمی در همین رابطه از جانب حضرت امام رحمت الله علیه، که امام خمینی در 9 اسفند و 11 اسفند 57 و بعد از اون مکرر هم، یعنی ببینید انقلاب 22 بهمن پیروز میشه، در 2 نکته و یادآوری، یکیش که یه پیام 14 ماده‌ای خیلی مهمه، تاکید میکنن توجه همه جانبه کارگزاران ناشی از انقلاب اسلامی که رأس کار میان به کارگران توجه کنن، توجه میدن همگان رو به مسئله فقر زدایی و محرومیت زدایی، توجه میدن همگان رو به روستاییان، یعنی درست گروه های مختلف. و جالب اینجاست که در یکی از بخش ها خیلی صریح تأمین مسکن رو همون ابتدای انقلاب یادآور میشن، اونم میدونید که ما ایران
جز نیازهای در واقع اساسی و اولیه در واقع
ما اساسا ایران با این که در دوران شاه اقدامات خاص و زیادی رو داشت شروع میکرد، ولی ما به صورت نظامند به سمت توسعه حرکت نمی کردیم. آرمانی مطرح شده بود ولی متدولوژی اون رو کسی خیلی تو اون فضای حزبی که درست کرد و شرط سیاسی، واقعا تاریخی رو میگه، اصلا بدون هیچ نوع جهتگیری ویژه‌ای داریم به پدیده شناسی نگاه میکنیم، روستاهای کاگلی و غیروزاله. امام دمی و جانی تازه در جان مردم دمید که همه توان برای اصلاح این امور هست. این چطور قابل تفسیره؟
بله، نکنید خود حضرت علیه هم اشاره کردید، محلای اشاره کنم قبل از پیروزی انقلاب امام در پاریسه، در یکی از مصاحبه هایی که از همین در میشه گفتش که خبرگزاری از امام پرسن که خیلی جالب بوده این نکته، که آقا شما که اصلا تجربه حکومتداری ندارید، شما در قم نشسته بودید در حوزه علمیه قم و مشغول درس و بحث طلبگی بودید، برفرض که انقلاب اسلامی پیروز بشه، شما با چه مدلی میخواید حکومت رو اداره کنید؟ سوال اینه، سوال خبرنگار از حضرت امام. پاسخ امام خیلی عجیبه، میگم ما قرار نیست مبتنی بر روندهای موجود حکمرانی دنیا انقلاب اسلامی رو اداره کنیم، ما قرار نیست از همون مدل هایی که امریکا و اروپا یا در واقع طی کردن، ما برای خودمون برنامه داریم، ما برای خودمون منطق حکمرانی در واقع داریم. یعنی میخوام بگم دقیقاً برخلاف آنچه که بعضن در فضا عمومی کشور در واقع مطرح میشه، حضرت امام با هوشمندی کامل مسیر حرکت انقلاب اسلامی و چه در قبل از پیروزی انقلاب و چه در بعد از پیروزی انقلاب در واقع طی کردن، و دقیقا همون نقطه‌ای که اشاره کردم، میان برای نگاه توسعه و پیشرفت در واقع میشه گفتش که مادی در کنار اون پیشرفت معنوی که در کشور قاعدتا باید حاکم باشه، یک طرح نوعی میاندازن مبتنی بر حضور حد اکثری مردم جهت زینف شدن از منابع مادی کشور، برخلاف آنچه که در رژیم در واقع پهلوی حاکم بود که عده قلیلی و درصد قلیلی از جامعه حد اکثر در واقع برخورداری از جامعه را و منابع در واقع جامعه و منابع اقتصادی جامعه را داشتن. دقیقا در نگاه حضرت امام عکس این مطلب بود، همونجور که حضرت عالی هم اشاره کردید، جالب نهادسازی های اول انقلاب ما که حالا شما اشاره کردید به سخنرانی، دقیقاً مبتنی بر تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، چرا بنیاد مسکن،
جهاد سازندگی،
بله جهاد سازندگی تو سال 58، کمیته امداد کمتر از 22 بهمن، کمتر از یک ماه در اسفند سال 57، نیمه اول اسفند سال 57، ما تشکیل کمیته امداد امام خمینی داریم، در واقع 27 خرداد 58 تاثیر در واقع تاثیر جهاد سازندگی داریم. برای چه این منظور شکل گرفته؟ برای اینکه اینو قبول کنیم که آنچه که در پیشرفت یک کشور موضوعیت دارد خود انسان است. خود انسان و مسئله انسان است. و این امام واقعا ایمان داشت. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار حضرت آیت الله شهید مطهری که همونجوری که حضرت آقا دعوا فرمودن برخلاف مبنای فکری جمهوری اسلامی ما اندیشه های شهید مطهری است، هرچند خود حضرت آقا هم در این در واقع میشه گفت ما هم نزدیک هستیم در این پیام هایی که یکی از میشه گفته که سخنرانی های سالانه ای که حضرت آقا مطرح میکنن در تبیین مسیر انقلاب اسلامی سخنرانی هایی است که در سالگرد در واقع ارتحال حضرت امام در حرم امام در واقع میشه گفتش که داشتن، که واقعا سخنرانی است که تبیینگر مسیر انقلاب اسلامی است. یه نکته اشاره میکنن که حضرت امام به چهار چیز مؤمن بود یا ایمان داشت: یک، ایمان به خدا، دو، ایمان به هدف، سه، ایمان به راهی که انتخاب کرده، چهار، ایمان به مردم. من میخوام بگم این ایمان به مردم همون ایمان به انسان است که حضرت امام در جای جای حضور خودشون و حیات خودشون هموارین تأکید داشتن که آنچه که نقطه اتکای انقلاب اسلامی است مردم هستن و پیروزی و شرط پیروزی انقلاب هم توجه به این مردم. کدوم مردم؟ همون مردمی که پاکار انقلاب اسلامی هستن، در بیانات مختلف همون مردم مستضعف محروم فرق کشیده ای که همواره وجودن، که بعد حضرت امام تو جاهای مختلف حتی در پیام منشور روحانیت که تقریبا جز پیام‌های انتهایی حضرت امام هست و شاید به نظر بنده میرسه که حضرت امام در پیام منشور روحانیت بسیاری از اون در واقع مسیرهای مورد نیاز انقلاب اسلامی در واقع تبیین میکنن، واژه جنگ فقر و غنا را به عنوان راهبرد اساسی جمهوری اسلامی در واقع مطرح میکنن و بعد دوباره تو وصیت نامه‌اش اون در واقع اشاره میکنن که راهبرد اصلی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مقابله با در واقع میشه گفتش که فقر و استضعاف و مقابله با مستکبرین و در واقع سرمایه‌داران هستش، که الان این تو جاهای مختلف مفسود در واقع مورد اشاره قرار گرفتش. اشاره در ادامه در خدمت هستم. خب
اشاره بکنم به شنوندگان عزیز که آنچه ما داریم با آقای دکتر سمیع نسب صحبت می‌کنیم راجع به اندیشه‌های سیاسی اقتصادی بنیانگذار فرد جمهوری اسلامی ایران، در همه جهات ما تعادل دیدگاه ایشون رو میبینیم نسبت به همه بخشا فارغ از هر نوع افراط و تفریطی. فراموش نکنید اگر آسیب شناسی امروز رو مقایسه بکنیم با آنچه که در صدر انقلاب اسلامی شکل میگیره به عنوان رؤوس، همیشه انحرافاتی از این مسیر سبب یا موجبات بروز ناراحتی و نگرانهایی رو فراهم کرده. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما شنونده برنامه ویژه نگاهی نو به اندیشه سیاسی اقتصادی امام از رادیو اقتصاد هستید به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه.
جهات معنوی که یکی از بزرگترین جهات معنوی خدمت به خلق الله است، خدمت به انسانهای محروم است. این است که برای انسان جاودان میماند و در عالم دیگر به درد انسان میخورد. اموالی که انسان بگذارد و برد به درد انسان نمیخورد، اموالی که پیش بفرستد به درد انسان میخورد. و امیدوارم که اونهایی که دارای یک مکنتی هستند توجه داشته باشند که به این مستمندان که ولی نعمت ما هستند رسیدگی کنند و به این حساب که ذکر کردند کمک کنند تا اینکه ریشه این محرومیت انشاءالله به همت والای همه کشور و همه علما و غیر علما این ریشه فاسد از بین برد و همه افراد این ملت یک زندگی متوسطی که باید داشته باشند داشته باشند و با راحتی به خدمت به اسلام مشغول باشند.
وقتی به موضوع محرومیت زدایی مشخصا نگاه میکنیم، در صدر توجه حضرت امام زندگی روستاییان، محرومین و گروه ها و طبقاتیه که از بسیاری از مواهب جامعه دور موندن، از هر جهتی که بگیم، از ارتباطات بگیری تا راه تا بقیه اجزا که باید به اون کمال معنوی و انسانی انسان به ما هو انسان در نگاه حضرت امام شکل بگیره. این رو ما ناشی از انقلاب اسلامی و همونطور که در آغاز برنامه هم اشاره کردیم، فلسفه اسلامی و همچنین اعتنای همه جانبه ایشون به فرهنگ ایرانی در سرزمین ما
و اینو یه راهبرد میدونن،
یه راهبرد،
یعنی یه جمله‌ای دارن ایشون، مثلا از اون خیلی جای ما موقع که حرف از صدور انقلاب میزنیم تو ذهنم شاید خیلی چیزا بیان، ایشون یه جمله‌ای دارن جالبه که الان قبلش میگن اصلا جهتگیری اقتصاد اسلام مبتنی بر دعوا حمایت از دعوا بحث منافع محرومینه، بعد اینجا میگن که هر قد کشور به سمت فقر و زدایی و دفاع از محرومین حرکت کند، امید جهانخواران از ما منقطع و گرایش ملت‌های جهان به اسلام زیادتر میشود.
بگذارید پرسشی رو مطرح بکنم که این پرسش روی دوش نظام آموزش عالی کشور یه طبقه الیت و فرهیخته ایران اسلامی سنگینی میکنه. این مسئولیت تاریخی است، چون در ایرانیم و خواستگاه مشترک همه ما در همه طبقات اجتماعی و گروه های مختلف حقیقتاً یکیست، چون ریشه فرهنگی و تمدنی ما ایرانی اسلامی است. و اونم این است که دیدگاهی که امام خمینی درباره محرومیت زدایی مطرح میکنن، این کلمات مبانی علمی داره، نه مبتنی بر نظام لیبرالیست، نه مبتنی بر نظام کمونیستیست، نه سوسیالیستیست و نه بخشای دیگری.
همون برنامه نوعی که امام قبل از انقلاب در پاسخ گفتن ما برنامه داریم، برنامه نوعی داریم برای اداره جامعه.
و هر بارم این ارجاع رو میدن یا این فلشبک رو امام خمینی در صحبتهای خودش میده به جامعه مخاطب خودش، از زمانی که این دسترسی همگانی چهره به چهره یا فیس تو فیس در اتفاق میفته، که رجوع کنید به مبانی دینی. محرومیت زدایی در اندیشه امام مبانی قرآنی و دینی داره، دقیقا. یعنی در سیره نبوی و در سیره علوی مثل خورشید تابناکه. این چه مسئولیتی رو برای اقتصاددانای مثل شما و صدها اقتصاددان و متفکر دیگه در ایران ایجاد میکنه که باید نظریه پردازی و روش‌های عقلانی اجرایی مدیریتی بدن به کارگزارانی که در هر دوره به انتخاب مردم میان جلو.
نکنید همونجوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، هدف و جهت‌گیری کلی رفع محرومیت و فقره. این رفع محرومیت و فقر مبتنی هست بر ابزارهای دیگه. ما در حوزه احکام اجتماعی هدف در واقع میشه گفتش که به صورت تعبدیه، اما استفاده از ابزارها و مسیرها کاملا در واقع میشه گفتش که در اختیار مکلفه و مبتنی بر اینکه اون نتیجه حاصل بشه. من میخوام بگم در حوزه محرومیت زدایی و فقر و رفع فقر، آن چیزی که نیازمند توجه اساتید دانشگاه و بدنه کارشناسی چه نظام تقنینی ما چه نظام در واقع اجرایی کشور ما هست، ما از چه ابزارهایی استفاده کنیم برای رفع محرومیت حقیقی. نکنید بعضی موقع ما بعضن در این مسیر 40 ساله یه جاهایی به اشتباه رفتیم و اونم ناظر به این که من بدنه کارشناسی، من بدنه دانشگاهی، من در واقع متخصص نیومدم اونجا در واقع اون نظارت و تذکر لازم و مسیر درست در واقع هدایت کنم. به چه معنا؟ ما میگیم محرومیت زدایی. من میخوام بگم بعضی از تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که ما در کشور اتخاذ کردیم در راستای محرومیت زایی بوده، نه در راستای محرومیت زدایی. بگوید حضرت امام در کنار این که کمیته امداد در واقع تأسیس می شود برای کمک به بدنه محروم، اما کمیته امداد اینو باید توجه داشته باشیم، امام حتما در واقع این ذهنیت